بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 83 صفحه 13 القیاس الاستثنائی سنیت و فی استثنائه مقالی منها استثنائی و اتصالی و منها استثنائی و انفصالی. بعد از اینکه بحثمون در قیاس اقترانی هم حملیش و هم شرطیش تمام شد، به بحث در قیاس استثنایی میپردازیم. فرق بین قیاس حملی و استثنایی قبلا روشن شد. فرق این نیست که قیاس استثنایی مشتمل است بر قضیه شرطیه، چون در حمله شرطی هم قیاسمون مشتمل است بر قضیه شرطیه. از فرق اشتمال بر قیاس بر قضیه شرطیه نیست، اشتمال بر قضیه شرطیه نیست. فرق رو دو چیز گرفتیم، یکی اشتمال بر کلمه استثناء یعنی لاکن، و دیگری این که در قیاس اقترانی چه حملی باشد چه شرطی، نتیجه بالقوه موجوده نه بالفعل. برخلاف قیاس استثنایی که در خود قیاس نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل موجوده. این رو قبلا بیان کردیم. مثلا وقتی میگید که اذا کانت الشمس و طالع فالنهار موجودون، به دنبال لاکن میگید لاکن نه شمس طالع، لاکن نه شمس طالع، این همونیست که تو قیاس آمده. بله اشتباه گفتم دیگه، میگید لاکن نه شمس طالع و نتیجه میگید فالنهار موجودون. این اشمس طالعه و نهار موجوده اون تو قضیه آمده بود، این تو قیاس آمده بود. شما همینه تو قیاس داشتید، تو نتیجه گرفتید فن نهار موجوده، فن نهار موجوده اون تو قیاس داشتید. پس نتیجه اینن تو قیاس بود. یا میگید لکن نه نهار لیسه به موجوده، نتیجه میگید فشمس و لیست به طالعه. این نتیجه فشمس و لیست به طالعه خودش توی قیاس نبود، نقیزش بود. نقیزش از شمس و طالعه توی قیاس بود. حالا شما نتیجه گرفتید از شمس و لیست به طالعه. پس یا خود نتیجه توی قیاس هست یا نقیزش. اگه در قیاس اقترانی حملی و شرطی، یا به تعبیر جامع در قیاس اقترانی، شما نتیجه تو قیاستون نمیابید، بلکه نتیجه بالقوه تو قیاس هست. یعنی مفرداتش تو قیاس هست، ترکیبش کنید ببینید، تو ترکیبش کنید ببینید نتیجه پیدا شد. پس دو تا فرق بین قیاس استثنایی و اقترانی گذاشتیم. یکی وجود استثناء در قیاس استثنایی و نبودش در قیاس اقترانی. دوم، فرق دوم این بود که در قیاس استثنایی خود نتیجه یا نقیزش تو قیاس هست، اما در قیاس اقترانی نتیجه تو قیاس نیست مگر به قوه. بله شما می فرمایید که اگر نتیجه قیاس استثنایی تو خود قیاس هست، پس چه احتیاجی به تشکیل قیاس داریم؟ ما در تشکیل قیاس می خواهیم امری رو که فرض کردیم یقینیش کنیم. میخوام بگیم که در فرض طلوع شمس نهار موجوده، نه که میخوام بگیم الان نهار موجوده، میخوام بگیم در فرضی که شمس طلوع کند نهار موجود است. این معلوم ماست. معلوم ما وجود نهار نیست، معلوم ما اینه که در فرضی که شمس طالع باشد نهار موجود است. ما از این معلوممون میخوام به مجهولی که وجود نهار برسیم. این وجود نهار رو ما در قیاس آورده بودیم، منتها مبتنیش کرده بودیم بر فرضی. حالا تو قیاس میگیم که اون فرض حاصل شده، پس وجود نهار هم حاصل شده. حصول وجود نهار رو تو قیاس ما نداریم، از قیاس نتیجه میگیریم. فرض حصول رو که اگر چنین بود چنین میشد اینو داشتیم، ولی خود حصول رو نداشتیم. پس اینطور نیست که قیاس ما تکرار کند آنچرا که خودش دارد. آنچرا که خود قیاس داشت ارتباط بین این دو بود، این ارتباط بین طلوع شمس و وجود نهار بود. وجود نهار تو قیاس نبود، ولی نتیجه گرفتیم وجود نهار بود، یعنی تو قیاس ما نداشتیم. هر چیزی رو که قیاس برش مشتمل نبود ما نتیجه گرفتیم. میخوام بگیم این نتیجه تو قیاس موجود است، اما نه در قیاس به عنوان این که معلوم ما باشد موجود است، بلکه در قیاس به این عنوان که یک طرف فرض ماست موجود است. و ما که نمیخوام فرض رو درست کنیم، ما میخوام واقعیت رو درست کنیم. میخوام ببینیم آیا در واقع وجود نهار رو داریم یا نه. در فرض داشتیم، با وجود شمس، با فرض وجود شمس وجود نهار داشتیم، ولی حالا تا بیرون از این فرض آیا وجود نهار رو داریم یا نه، قیاس ما کمک میکنه وجود داریم. پس آن چرا که ما در نتیجه استفاده میکنیم اونو که قیاس نداشتیم.
و این با فعلی بودن که منافات نداره؟
بالفعل بودن. بله، منافات نداره. خود نتیجه بالفعل تو قیاس هست، منتها تو قیاس به چه صورت هست؟ به همون صورتی که ما تو نتیجه به دستش میاریم؟ نه، به این صورتی که ما تو نتیجه به دست میاریم تو قیاس نداریم، ظاهرشو تو قیاس داریم.
شما معلق در فرض ما هست.
چی؟
اون کبرای ما، شما فرمایید ما یه جوری فرض میکنیم ولی در نتیجه به یقین میرسیم.
یعنی آنچه که ما در قیاس داریم فرض وجود است، در نتیجه خود وجود آید.
یعنی بودن خارج نمیکنه این فرض بودن؟
نه،
مقدمات
فرضی که ما میگیم یعنی تلازم ها، نه فرض خیالی. تلازم درست میکنیم، یعنی میگیم در این فرض این حتما هست، در فرض طلوع شمس به لزوم و حتم وجود نهار رو داریم. نه فرضمون یه فرض خیالی باشه، فرضی است که با تلازم همراهه. یعنی اگر این وجود طلوع شمس باشد به لزوم، به حتم، به ضروره وجود نهار هم خواهد بود. یعنی اینجا فرض به معنی این فرضی که شما تو ذهنتون نیست، این فرض در واقع همون تلازمه. در قیاس حکم به تلازم میکنیم و بعد در نتیجه میگیم چون یکی از متلازم این حاصل شده پس متلازم دیگه هم حاصل شد. که ملاحظه میکنی یه چیز جدیدی از قیاس به دست ما میرسه، تکراری نیست، قیاس لغو نیست. در قیاس اخترانی حالا دنبال تطبیق مفهوم بر کلی بر مستاقیم یا دنبال حمل اکبر بر اسقریم؟ شما اینو نداشتیم تو قیاس. تو قیاس حمل اکبر بر اسقر رو نداشتیم، بلکه اکبر و اسقر رو هر دو رو به اوسط نسبت میدادیم، دوتایی رو به هم نسبت نمیدادیم. ولی چون نتیجه این دوتا رو، یعنی اکبر و اسقر رو به هم نسبت میدید، همونی که بالقوه توی قیاستون بود توی نتیجهتون بالفعل میکنید. بالقوه ارتباط بین اسقر و اکبر رو تو قیاس داشتید، بالقوه یعنی با واسطه اوسط. حالا بی واسطه اوسط تو نتیجه مرتبطشون میکنید. پس بالقوه نتیجه رو تو قیاس دارید و بالفعل تو نتیجه درستش میکنید.
تو استثنایی هم ظهور بیشتری داره تا تو اخترانی.
تطبیق بر مصداق اسمشو بذارید، یا اینطور که عرض کردم بگید تلازم رو و وجود احد المتلازمین رو توی قیاس داریم، وجود متلازم دیگر رو توی نتیجه به دست میاریم. این اسمشو بذارید تطبیق مفهوم بر مصداق، تطبیق کلی بر مصداق. اسمشو بذارید ببین نداره بذارید.
یه جمعه همیه
نه تلازم شما نخواستیم نتیجه بگیریم، تلازم معلوم ما بود، اون که نمیخواستیم نتیجه بگیریم. ما تو قیاس معلوماتمونو میذاریم، تو نتیجه مجهول به دست میره. قیاس بازش اینطوره دیگه، از معلوم به مجهول میرسیم. معلومات ما همونایی هستن که قیاس رو تشکیل داده، مجهول ما اون نتیجه است که از قیاس سید میشه. ما از اون معلوم میخوام به مجهول برسیم. تلازم پیش ما معلوم بوده، وجود عدل متلازم اینه معلوم بوده، فقط وجود اون متلازمی دیگه مجهول بوده، اون داریم دست میشه. نتیجه همیشه باید مجهول باشه تا به دست بیاد. قیاس هم همیشه باید معلوم باشه. قیاس مرکب است از معلومات ما و نتیجه هم عبارت از مجهول ماست. مجهولی که بتواند از اون معلومات استخراج بشه. میشه
البته ما در هر دو بگیم تصمیم
و ما در استثنائی این مفهوم رو بسیاری کامل در قیاس بگیم ولی در افترامی بسیاری کامل نیست. ما گفتیم بلغوبه و بلفل، شما میگید پراکنده و جمع، ولی عبارت عوض کرد، اشکالی نه. اما خب ولی اما شما باید بعد از اینکه این مطلب رو فهمیدید برای شنونده توضیح بدید. ولی ما وقتی گفتیم بلقوه اونجا موجوده، بلفل اینجا موجوده، خیلی احتیاج به توضیح نداریم. شما یه مطلب میگید یه خود دور از ذهنه، مطلبتون درسته ولی یه خود دور از ذهنه، بعد با توضیح قریبش کنید بزنید. ولی مطلبی که ما میگیم، مطلبی که این آقایون گفتن من دارم نقل میکنم، مطلبی که خیلی دور از ذهن نیست، خیلی راحت فهمیدنی میشه. علی عبارت شما با عبارت ما از نظر درستی یکیه. ایشون میفرماد من در قیاس استثنایی رو به دو قسم تقسیم میکنم، یکی اتصالی یکی انفصالی. اینو من قبلا عرض کرده بودم که قیاس استثنایی همیشه با یک شرطیه شروع میشه و با یک حملیه‌ای که پشت لاکنه تموم میشه. نتیجه که قیاس نیست، نتیجه بیرون قیاسه، ولی خود قیاس ملاحظه کنید با یه شرطیه شروع میشه و با یه حملیه که پشت لاکنه تموم میشه دیگه، بعدش قیاس نیست، بعد نتیجه قیاسه. اگر اون شرطیه متصله باشد قیاس ما اتصالیه، اگر اون شرطیه منفصله باشه قیاس ما انفصالیه. پس قیاس رو از اون قضیه اولش تشخیص میدیم و به توسط اون قضیه اول برش نامگذاری میکنیم. اگر اون قضیه اول که قبل از لاکن میاد که ما بهش میگیم قضیه اصل، اون بعد از لاکن میگیم قضیه استثناء. اون قضیه اصل اگر شرطیه متصله باشد قیاس اتصالی است، اگر اون قضیه اصل شرطیه منفصله باشه قیاس انفصالی است. پس قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی اتصالی یکی انفصالی. بعد اون وقت وارد این بحث میشیم که این قیاس ها چه اتصالی چه انفصالی همه جا منتجه یا در بعض موارد منتجه در بعض موارد عقیمه، اینا رو بحث میکنیم. چهار ضرب در هر قیاسی تصور میشود. در قیاس اقترانی 16 ضرب تصور میشود، در قیاس استثنایی 4 ضرب بیشتر تصور نمیشه. ما در قیاس اتصالی 2 ضرب رو منتج میدونیم، در قیاس انفصالی اگر منفصلمون حقیقیه باشه هر 4 ضرب رو منتج میدونیم. اگر قیاسمون، اگر قضیهمون منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخلو باشه باز 2 ضرب رو منتج میدونیم. پس در اتصالی و انفصالی مانعت الجمع و انفصالی مانعت الخلوب در هر سه 2 ضرب از 4 ضرب منتجه، ولی در انفصالی که منفصلش حقیقیه باشه هر 4 ضرب متصور منتجه. اینا انشالله بعدا توضیح داده میشه. صفحه 83 هستیم، صفحه 13 القیاس الاستثنایی مختصرش کرده، نگفته قوسن فی القیاس الاستثنایی، قوسش برداشته. سنیت فی استثنائهم مقالی، سنیت از همون ماده تثنیه است. تثنیه دو معنی داره، یکی تکرار کردن، یکی دوتا کردن. اینجا تکرار کردن خیلی مناسب نیست، دوتا کردن مناسب. درباره استثنایی که منطقیین قائلند، من گفتارم رو به دو قسم تقسیم کردم. من در دو زمینه بحث میکنم، در دو مورد بحث میکنم. درباره استثنایی که منطقیین قائلند، درباره فی استثناء، ببینید چطوری معنا میکنم. فی رو به معنی در نگرفتم، درباره معنا کردم. زمین استثنایی رو به منطقیین برگردوندم. درباره استثنایی که منطقیین دارن، مقال خودم رو دوتا میکنم، یعنی دو گفتار دارم. یک گفتار در قیاس استثنایی متصل، یک گفتار در قیاس استثنایی منفصل. دوتا بحث دارم، دوتا گفتار دارم. دوتا کردم، دوتا کردم درباره استثنای منطقیین مقال و گفتارم رو، یعنی گفتارم رو دوتا کردم، یک بحث نه مطرح نکردم، دو بحث مطرح کردم. منهو یعنی از اون استثناء، یعنی بعضی از اون استثناء، منش به تبعیضی است، یعنی یک قسم از اون استثناء استثنایی اتصالی است و یک قسم از اون استثناء استثنایی انفصالی است. ممکنه منهو ضمیرش رو به استثناء بر نگردیم، به مقالی برگردیم، اونم درست میشه. یعنی بعضی از این گفتار من گفتاری است درباره استثنایی اتصالی و بعضی از گفتار من گفتاری است درباره استثنایی انفصالی. ضمیر منهو به هر دو برمیگرده، به استثناء برگردونید روان‌تره، به مقالی هم برگردونید قابل معنا کردن هست. و اولو الف من شرطیت معتل ولاکه، اولو یعنی قسم اول از این دو قسمی که گفتم. این دو قسم گفتم، اولیش استثنای اتصالی بود، دومیش استثنای انفصالی بود. حالا اون اولی منظور منه، یعنی استثنای اتصالی. و اولو یعنی استثنای اتصالی، الفه تألیف شده از دو چیز، یک شرطیه، دو معتل ولاکن. نگفته حملیه، گفته تل ولاکن، و تل ولاکن همیشه حملیه است. پس میتونست بگه تألیف شده از شرطیه و حملیه، میتونست بگه تألیف شده از شرطیه و تل ولاکن، تل ولاکن، چون تل ولاکن هم همیشه حملیه است. اول در شر گفته الف من شرطیت و حملیه، بعد میگه کما قلنا، یعنی به جای و حملیه گفتیم. این کما قلنا مربوط به حملیه است، شرطیه که هیچ گفته شد. تألیف شد این قیاس استثنایی از شرطیه و از چیزی دیگر. اون چیز دیگه چیه؟ حملیه است. چنانچه به جای حملیه در شعر گفتیم معتل به کلمه لاکه، به جای این که بگیم حملیه گفتیم تل به کلمه لاکه. بعد گفتیم و هو الحملیه، اونی که تل به کلمه لاکن، تل یعنی ما بعد، اونی که ما بعد کلمه لاکن آمده، بعد کلمه لاکن آمده حملیه است. پس وقتی میگیم الف من شرطیت معتل به لاکن، مثل این که گفته باشیم الف من شرطیت و حملیه. که قولنا این کانت شمس طالع فنهار موجود، لاکن شمس طالع، فقط قیاس رو گفتن، نتیجه رو نگرفتیم. نتیجه بیرون قیاس، همه جا، چه در قیاس اقترانی چه در قیاس استثنایی، قیاس غیر نتیجه است، نتیجه به دنبال قیاس میاد. الان اینجا میشون اشاره به قیاس کرده، فقط اون شرطیه رو گفته و حملیه تل به لاکن رو گفته، و قیاس هم مرکب از این دوتاست. بعد این، بعد از این دوتا دیگه قیاس نیست، نتیجه است که اونو ذکر نشده. ینتج فی شرطیه الاتصالی، یک وضع المقدم، دو رفع التالی. در شرط، وارد بحث در شرطی اتصالی میشیم. تا اینجا ما شرطی رو به دو قسم، استثنایی رو به دو قسم تقسیم کردیم و توضیح دادیم که شرطی از چی ترکیب میشه. حالا وارد نتیجه دادن این شرطی میشیم. در مورد شرطی همونطور که عرض کردم ما چهار صورت داریم، ولی دو صورتش منتجه، دو صورت دیگه عقیمه. شرطی دارای دو جزئه که جزء اولش مقدم نامیده میشه، جزء دومش تالی. البته اگر قضیه به صورت منطقی مرتب شده باشه، جزء اولش مقدم، جزء دومش تالی. گاهی از اوقات قضیه رو به صورت منطقی مرتب نمی‌کنه، اول تالی رو میاره بعدن مقدم. همونطور که تو ادبیات گاهی اول جواب میاره بعد شرط میاره، اینجا گاهی اول تالی رو میاره بعد مقدم. اما اگه به ترتیب منطقی باشه، اون اولی میشه مقدم، دوم میشه تالی. در شرطی متصله مقدم و تالیش فرق میکنه. اونی که موقوفون علیه میشه مقدم، اونی که موقوفه میشه تالی. در منفصل مقدم و تالی فرق نمیکنه. هر کدوم جلوتر بیاری بشه بود مقدم، چون جه ارتباطی بینیش مقرار نمیکنه، تازه سلب ارتباط میکنه. اونجا هر کدوم مقدم باشه میشه تالی، میشه هر کدوم جلو بیاد میشه مقدم، هر کدوم عقب بیاد میشه تالی. در شرطی متصل تالی و مقدم عوض نمیشه، منتها ما نوعاً مقدم رو اول میاریم، آخر هم بیاریم معلومه مقدمه، چون موقوف نله مقدم میشه، موقوف تالی میشه، یا به تعبیر دیگه ملزوم میشه مقدم. ملزوم یعنی سبب، لازم یعنی مسبب میشه تالی. اذا کانت شمس طالعه فنهار موجودون، اون کانت شمس طالعه میشه سبب یا ملزوم، اون نهار موجودون میشه مسبب یا لازم. حالا شما برعکسش کنید، اذا کانت نهار موجودون فشمس طالعه تون، بازم معلومه که شمس طالعه مقدمه ولی مؤخذه شده، و نهار موجودان تالیه ولی مقدمتی شده. از ذره معنا اشتباه نمیشه. این که من عرض کردم اونی که جلوتر مقدمه، اونی که بعد تالیه، این در صورتی بود که ترتیب منطقی باشه، به تعبیر خودشون قضیه محرف نباشه. قضیه محرف قضیه ایست که ترتیب منطقی توش رعایت نشده. در قیاس هم همینطوره، گاهی هم قیاس ما محرفه، یعنی ترکیب منطقی توش رعایت نمیشه، ولی بالاخره قیاسه، یعنی یه قیاس درستیه، اما محرفه. چون محرف رو باید برگردونیم به صورت منطقی در بیاریم، اون وقت نتیجه راحت بگیریم. حالا ایشون میفهمد که مقدم و تالی دو جز اند برای شرطیه. شرطیه دو تا جز داره، یه جز مقدم یه جز تالی. ما هر کدوم از این دو جز رو میتونیم وضع کنیم، میتونیم رفع کنیم. دو جز میتونه وضع بشه میشه دو قسم، دو جز هم میتونه رفع بشه میشه دو قسم. پس مجموعاً صورت قیاس ما چهار صورت میشه، یعنی پشت لاکن یکی از چهار صورت رو میتونید بیارید. لاکن مقدم حق است، لاکن تالی حق است، لاکن مقدم باطل است، لاکن تالی باطل است. هر چهار تا رو میتونید بگید. حق است یعنی وضع کنید، باطل است یعنی رفع کنید. خب پس در قیاس استثنایی اتصالی شما چهار صورت میتونید درست کنید که در هر چهار صورت پشت لاکن چیزی رو قرار میدید. اون قضیه است در هر چهار صورت یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. اون قضیه شرطیه در هر چهار صورت مساویه، اون پشت لاکن در چهار صورت متفاوت میشه. در یک صورت وضع مقدم است، در یک صورت وضع تالی، در صورت سوم رفع مقدم است، در صورت چهارم رفع تالی. خب حالا از این چهار تا صورت دو تاش نتیجه میده، یکی وضع مقدم که نتیجه میده وضع تالی رو، یکی رفع تالی که نتیجه میده رفع مقدم رو. چرا این دو قسم منتجن و چرا اون دو قسم دیگه منتج نیستن دقیقا اینا باید بیان بشه. فعلا ما ادعا کردیم اولا بیان کردیم که چهار صورت برای قیاس استثنایی اتصالی تصور میشه، ثانیاً بیان کردیم که از این چهار صورت دو صورت منتج، دو صورت عقیم. ثالثاً باید بیان کنیم که اون منتج ها چرا منتجن، این عقیم ها چرا عقیمن، که انشالله به این میرسیم. رابعاً باید مثال میزنیم، البته مثال دیگه خیلی مهم است. ینتج فی شرطی الاتصالی وضع المقدمه بر رفع التالی. در شرطی اتصالی یعنی در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم نتیجه میدهد وضع تالی را، رفع مقدم هم نتیجه میدهد رفع تالی را. فقط همین دوتا نتیجه میدهد، بقیه عرض میدهد. ثم ان الاحتمالات المتصدره فی انتاج الاستثنایی اربعه. من عرض کردم چهار صورت برای قیاس استثنایی تصور میشه. ایشون میگه احتمالاتی که منتجن چهار تا، احتمالات چهار تا، ولی واقعیت دو تاست. هر چهار تا محتمل انتاجن، ولی وقتی رسیدگی میکنیم به واقع مراجعه میکنیم میبینیم دو تاش قابل انتاجن، دو تا دیگه قابل انتاج نیستن. احتمالاتی که تصور میشدن در انتاج استثنایی چهار تاست که این احتمالات تصور میشن. حالا کدومشون واقعیت دارن بیان خواهیم کرد که دو تاشون واقعیت دارن. وضع کلن که میشه دوتا، وضع کلن یعنی وضع کل من المقدمه و التالی، و رفع کلن یعنی رفع کل من المقدمه و التالی. مضاف الیه کل حذف کرد که هم میتونه مقدم باشه هم میتونه تالی باشه. وضع هر یک میشه دو قسم، رفع هر یک میشه دو قسم، مجموع میشه چهار قسم. چهار صورت و چهار احتمال داریم. فان کانت شرطیه منفصله فسایتی تفصیلها. این در شرطیه اتصالی بود که گفتیم چهار صورت داریم و بعدن میخوام تفصیل بدیم که کدام از این چهار صورت منتجن کدام منتج نیستن. در قیاس اقترانی هم چهار صورت، در قیاس اشتباه گفتم انفصالی هم، شرطی انفصالی هم یا استثنایی انفصالی، بازم دو قسم داریم، چهار قسم داریم، چهار احتمال داریم. تفصیلش که حالا کدام منتجن کدام منتج نیستن بعدن میاد. تفصیلش این که در منفصل حقیقی کدام منتجن، در منعت الجمع یا در منعت الخلاب کدام منتجن، این تفصیلش بده میاد. فا این کانت شرطیه منفصله فسایتی تفصیلها، یعنی تفصیل انتاج این شرطیه بده میاد. ولی تفصیل این که چهار احتمال در اونها هست، اون احتیاج به گفتن نداره. اونجا هم چهار احتمال داریم، اینجا هم چهار احتمال داریم، هم در منفصله چهار احتمال داریم هم در منفصله. بله؟ چند خط جلوتر باید بیاد که میاد. بله فسیعتی، فسیعتی با سین گفت یعنی به زودی، به زودی یعنی چند خط بعد. و این کانت متصلتن ینتج احتمالات. ببینید اینطور گفت سمه این الاحتمالات هل متصوره فی انتاج الاستثنائی. استثنائی رو مغیر نکرد به اینکه اتصالی باشه یا انفصالی باشه، شامل هر دو میشه. پس احتمالاتی که تصور میشن در انتاج استثنایی متصله و استثنایی منفصله هر دو، در هر دو احتمالات چهار تاست. بعد میگه حالا که معلوم شد احتمالات چهار تاست، فا این کانت، اگر این شرطی انفصالی باشه تفاصیلش بعدم میاد که از این چهار تا کدوم نتیجه میده کدوم نتیجه نمیده، و اگر اتصالی باشه الان تفصیلش رو شروع میکنیم. روشنی دارم چی عرض میکنم؟ اول یه مطلب کلی میگه که احتمالات در همه استثناها، در همه استثنایی ها چهار تاست. بعد که این کلی رو میگه میپردازه به تفصیل، میگه اما در انفصالی کدوم انتاج، کدوم احتمال درسته و منتجه، کدوم احتمال عقیمه، بعدن بحثش میاد. اما در اتصالی الان بحث میکنی. و این کانت متصلتن، اگر شرطیه متصله باشه از این دو چهار احتمال یا انتاج احتمالان دو احتمال نتیجه میده، دو احتمال دیگه عقیمه. وضع المقدم نتیجه میده وضع تالی رو، این یک. رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم، این دو. دقت کنید سببش هم میخوام ذکر کنم. این که حالا وضع مقدم نتیجه میده وضع تالی رو روشنه، و این که رفع تالی هم نتیجه میده رفع مقدم رو روشنه. جهتش رو میخوام بیان کنم. عرض کردم مقدم همیشه ملزومه یعنی سبب، تالی همیشه لازمه یعنی مسبب. لازم و ملزوم به یکی از دو نحو ارتباط داره. با هم مرتبطن، منتون ارتباطشون دوجوره. یه وقت مساوی هند، لازم مساوی با ملزوم، ملزوم مساوی با لازم، مثل طلوع شمس وجود نهار. هیچ وقت طلوع شمس چیزی دیگری رو غیر از نهار موجود نمی کند و هیچ وقت وجود نهار از چیزی دیگری جز طلوع شمس ناشی نمی شود، بلکه هر زمانی که طلوع شمس صد کند وجود نهار صد می کند و هر زمانی که وجود نهار صد کند طلوع شمس صد می کند. پس این لازم ملزوم مساوی هست. موردی نداریم که یکی رو داشته باشیم دیگری رو نداشته باشیم. هر جای یکی از این دو موجود باشه دیگری هم موجوده. اینجا گفته می شود مقدم و تالی مساوی هست یا لازم و ملزوم مساوی هست. و برای مختصر تر کردن میگن لازم مساوی. دیگه کلمه ملزوم رو نمیارم، میگن لازم مساوی، یعنی لازمی که با ملزوم مساوی. اما یه لازم اهم از ملزوم. مثلا نار سبب است برای حرارت. خب سبب منحصر که نیست، ما میدویم تنمون داغ میشه، حرکت هم سبب میشه برای حرارت. فقط نار نیست، خورشید هم سبب میشه برای حرارت، دبی که خورشید نار نیست. پس نار علت منحصر برای حرارت نیست. حرارت اعم است، یعنی در مواردی شما حرارت رو دارید در حالی که نار رو ندارید. و نار اخصه، هیچ وقت پیدا نمیشه که نار رو داشته باشید حرارت نداشته باشید. هر جا نار بود حرارت هست، ولی هر جا حرارت بود لازم نیست نار باشه، ممکن چیزی دیگه باشه. اینجا گفته میشه حرارت اعمه و نار اخصه. نار چون ملزومه گفته میشه بهش ملزوم اخص، حرارت چون لازمه گفته میشه لازم اهم. گفته میشه بعد لازم در اینجا اهم است از ملزوم، گاهی هم حذف میشه، ملزوم حذف میشه گفته میشه لازم اهم. دیگه نمیگن اهم از ملزوم، ولی مراد اینه که لازم اهم از ملزوم. خب پس بله لازم یا مساوی یا اهم. لازم اخص ما نداریم، ولی ملزوم یا مساوی یا اخص ملزوم اهم نداریم. ملزومی که اهم باشه نداریم، یعنی سبب اهم باشه مسببش اخص باشه، این شده این نیست. ولی مسبب میتونه از چند تا سبب درست باشه، پس مسبب میتونه اهم باشه، اما سبب نمیتونه اهم باشه. پس لازم مساوی داریم، لازم اهم هم داریم، ملزوم مساوی داریم، ملزوم اخص هم داریم. لازم اهم نداریم، دلیل اشتباه گفتم، لازم اخص نداریم و ملزوم اهم نداریم. اینه مطلبش در باب لازم و ملزوم. حالا باید ببینیم که وضع مساوی، وضع مساوی مستلزم وضع اون مساوی دیگر هست. یعنی اگه یکی از دو مساوی رو شما وضع کردید گفتید هست، اون که دیگر هست. وضع ملزوم مستلزم وضع لازم هست اگه مساوی باشن، وضع لازم و مستلزم وضع مظلوم هست اگه مساوی باشند، رفع هر یک هم مستلزم رفع دیگری است اگه مساوی باشند. در جایی که لازم و مظلوم مساوی هستند شما می توانید بگویید هر چهار تا صورت منتجند. چه وضع مقدم کنید، چه وضع تالی کنید، چه رفع مقدم چه رفع تالی، نتیجه عاید میشه. در لازم و مظلوم مساوی هر چهار صورت منتجند. ولی توجه کردید که ما لازم و ملزوم اون همیشه مساوی نیستن. ما لازم اهم هم داریم. در جایی که لازم اهم باشه وضع ملزوم مستلزم وضع لازم هست. یعنی اگر آتش داشتید حرارت دارید، اگر وضع کردید ملزوم رو یعنی مقدم رو، وضع می شود لازم یعنی تمام. اگه گفتید آتش هست معلوم میشه حرارت هست. اما رفع ملزم مستلزم رفع لازم نیست. یعنی رفع کنید آتش رو مستلزم این نمیشه که حرارت هم رفع بشه، شاید حرارت از جای دیگه درست شد. پس رفع ملزوم اخص باعث رفع لازم اخص نمیشه، باعث رفع لازم اهم نمیشه. بنابراین رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست در این جهان. وضع مقدم مستلزم وضع تالی بود، اما رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست. میریم سراغ لازم. وضع لازم مستلزم وضع ملزوم نیست. یعنی اگه حرارت حاصله نمیتونید حکم کنید که نار حاصله، شاید این حرارت از جای دیگه آمده. پس وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست. اما رفع حرارت که رفع تالیه مستلزم رفع مقدم است. اگر حرارتی نیست معلوم میشه نار نیست، چون اگه نار بود حرارت رو میابرد. نار نیست علاوه بر این که بقیه چیزا نیست. حال ما به بقیه چیزا کار نداریم، به نار کار داریم. وقتی میبینیم حرارت نیست میبینیم نار نیست. پس رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست، اما وضع لازم مستلزم وضع ملزوم نیست. به عبارت دیگر رفع تالی مستلزم رفع مقدم هست، ولی وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست. پس توجه کردید در اونجایی که هر لازم و ملزوم و مساوی باشن هر چهار صورت منتجه. در مواردی که لازم اهم باشه فقط دو صورت منتجه. و چون اینطور نیست که ما تمام مواردمون لازم و ملزوم و مساوی باشن، بلکه لازم اهم هم داریم، چون میخواستیم قانون منطقیمون کلی باشه گفتیم فقط دو ضرب نتیجه میده، دو صورت نتیجه میده. و اون دو صورت یکی اینه که وضع مقدم کنیم تا وضع تالی نتیجه بگیریم، یا رفع تالی کنیم تا رفع مقدم نتیجه بگیریم. فقط همین دو صورت نتیجه میدن. اون دو صورتی دیگه در لازم مساوی نتیجه میدن و در لازم هم نتیجه نمیدن. و چون همیشه لازم های ما لازم مساوی نیستن، لذا اون دو صورت رو نمیتونیم اعتبار کنیم. اون دو صورت رو اعتبار بیرون میکنیم، میگیم عقیمند. و این دو صورت رو نگه میداریم، میگیم منتجند. پس در قیاس استثنایی اتصالی از چهار صورت متصور یا از چهار احتمال متصور دو تاش نتیجه میده، دو دیگه شرقی میده.
وقت مقدم
اینو ما
مساوی
بله مساوی رو بله. این بحث ما مطرح شدیم، ولی انشالله بقیه و ادامه شما داریم برای جلسه بعد.